ساعت ده این صدای رادیو فرداست. سیل بار دیگر در شمال افغانستان ده‌ها قربانی گرفت. مراسم ادای سوگند رئیس جمهوری منتخب اوکراین امروز شنبه برگزار می شود. معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز با مقامات اوکراین و مولداوی دیدار و گفتگو می کند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. به گفته مقامات افغان، جریان برق‌آسای سیل در ولایت بغلان در شمال آن کشور روز جمعه تا کنون بیش از 100 کشته و مفقود بر جای گذاشته است. به گفته مقامات محلی بیشترین تلفات جانی در منطقه گذرگاه نور گزارش شده. بنابر گزارش ها روز جمعه با پدیدار شدن جریان ناگهانی سیل، بسیاری از ساکنان این منطقه از منازل خود به ارتفاعات پناه بردند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری منتخب اوکراین امروز شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می کند. آقای پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری که 25 ماه مه 4 خرداد در اوکراین برگزار شد پیروز شد. شماره قابل توجهی از رهبران جهان و یا نمایندگان آنان انتظار می رود که در مراسم اعطای سوگند پروشنکو در کیف شرکت کنند. پترو پروشنکو قول داده است صلح و اتحاد را بار دیگر میان غرب و شرق اوکراین برقرار کند. مراسم اعطای سوگند رئیس جمهوری جدید اوکراین در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها نبردها میان ارتش و جدایی خواهان هوادار روسیه همچنان در مناطق سلوویانسک و دونتسک ادامه دارد. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در حاشیه مراسم اعطای سوگند رئیس جمهوری اوکراین پترو پروشنکو با او و نخست وزیر اوکراین و نیز نیکولای تیموفتی رئیس جمهوری مولداوی دیدار و گفتگو می کند. آقای بایدن شامگاه جمعه در رأس هیئتی واشنگتن را به مقصد کیف برای شرکت در مراسم اعطای سوگند ریاست جمهوری پترو پروشنکو ترک کرد. به گزارش کاخ سفید، روند اصلاحات دموکراتیک، توسعه اقتصادی، بررسی بحران اوکراین و تحولات منطقه از مهمترین موضوعات در دستور کار این گفتگوها هستند. و در حالی که روز جمعه برخی منتظر ادامه جنگ لفظی و کلامی امامان جمعه منتقد رئیس جمهوری با حسن روحانی در مورد بهشت و دوزخ رفتن مردم بودند، اما بسیاری از ائمه جمعه خیلی هم به این موضوع نپرداختند. از طرف دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران در سخنانی در قم انتقادات شدیدی را علیه مواضع اخیر حسن روحانی بیان کرد، البته بدون نام بردن مشخص از شخص حسن روحانی. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مراد ویسی بشنویم.
دادستان کل کشور روز پنج شنبه در قم طی سخنانی بدون ذکر نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مواضع اخیر وی را مورد انتقاد و حمله قرار داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای که سخنان وی در سایت الف منتشر شده، سیاست اعلام شده از سوی دولت حسن روحانی در مورد مذاکرات هسته‌ای را که بر مبنای راهبرد برد برد اعلام شده مورد انتقاد قرار داد و گفت این بازی برد برد که میگویند یعنی چه؟ چرا توضیح نمی دهید که برد برد به معنای چیست و چگونه می خواهید ما برد کنیم و آمریکا هم برد کند؟ دادستان کل کشور همچنین یک هفته پس از جنگ لفظی امام جمعه های تهران و مشهد با رئیس جمهوری ایران در مورد وظیفه دولت در مورد بهشت و جهنم رفتن مردم به طرفداری از امام جمعه ها پرداخت و گفت اگر یک عالم روحانی و امام جمعه ای به فکر دین مردم باشد آیا باید آن را به سخره بگیریم؟ احمد خاتمی و احمد علم الهدا امام جمعه های تهران و مشهد هفته گذشته در واکنش به سخنان حسن روحانی که به نوعی گفته بود وظیفه حکومت بردن مردم به بهشت نیست از وی انتقاد کرده بودند. پس از اظهارات این دو امام جمعه، حسن روحانی با متوهم خواندن منتقدین خود گفته بود برخی در گذشته و در قم مخالف آب لوله کشی بودند، چون فکر می کردند دین و ایمان مردم از دست می رود. حالا یک هفته پس از این جدال لفظی امام جمعه های تندرو با رئیس جمهوری ایران، دادستان کل کشور بدون ذکر نام حسن روحانی به سخنان وی واکنش نشان داده و گفته در بین مردم ترویج می کنند که عده‌ای افراطی با علم جدید مخالف هستند. حسن روحانی همچنین هفته گذشته در سخنان خود گفته بود دولت دینی می خواهیم ولی دین دولتی نه. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنان خود در قم این موضوع را نیز از قلم نینداخت و گفت عده‌ای دنبال الغای شعار جدایی دین از سیاست هستند. دادستان کل کشور که سخنگوی قوه قضاییه نیز هست گفت عده‌ای با کلمات مشتبه بحث حکومت دینی و دین دولتی را مطرح و این گونه القا می کنند که دین آزاد است و ما چه کار به دین مردم داریم. انتقادات محسنی اژه‌ای از موضوعات مورد اشاره و تأکید حسن روحانی در هفته‌های اخیر انتقاد کم سابقه‌ای از سوی یک عضو عالی رتبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از مجموعه سیاست‌ها و اظهارات رئیس جمهوری جدید ایران به شمار می‌رود.
گزارش مراد ویسی از رادیو فردا را می‌شنیدید. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمیرسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. صداتون میرسه. به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش رو به عهده ما بگذارید. به گوش دیگر شنوندگان،
من از جمهوری اسلامی سوالی دارم. این چطوریه که اگر روسری یک خانومی یه ذره بره بالا به ساحت مقدس شهدا توهین شده و خون شهدا پامال میشه، ولی سرقت و غارت 15 میلیارد از بودجه و پول این بنیاد شهید وقتی به باد میره هیچ صحبت و عکس العملی نیست ازش؟ این چجوریه؟ این واقعا جواب اینو بدین به ما. خب
جمهوری اسلامی نفاق ایجاد میکنه، تفرقه میندازه، فقر رو رواج میده، فحشا رو ترویج میده، دروغ رو باب میکنه، اختلاف طبقاتی رو گسترش میده. بعد تمام این کارهایی روش انجام داد، خودش میاد با اینها مبارزه میکنه. این ساختار شیوه حکومت جمهوری اسلامیه و میشه به طور کلی گفت جمهوری اسلامی جمهوری نفاق است.
رهبری در مورد قیام مردم در سال 88 و اعتراض به انتخابات این اعمال رو غیر نجیبانه یا نانجیبانه میگن و سرکوب مردم رو بنا به گفته سردار جعفری که خودش اقرار میکنه ما سرکوب کردیم حتی اعتراضات آرام رو، معناش اینه که اون یک عمل نجیبانه است. بنابراین در همچین رژیمی و همچین حکومتی خب تکلیف نانجیب و نجیب مشخص دیگه واقعا و خیلی چیزای دیگه.
واقعا در جمهوری اسلامی ایران یه سری گرانی ها وجود دارن که تمام مردم بیکارن و از گشنگی مردن، واقعا نون شب هم ندارن بخورن و ایران میخواهد در بازسازی سوریه شرکت کند. که این آیا درست است؟ در اسلام میگه چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است.
ما هیچ کس از مردن کسی خوشحال نمیشه، ولی اینقدر این آقایون ظلم و ستم و بیداد کردن توی مملکت، خون مردم و خون جوانان ریختند و دزدی گرگی کردن که بعد که مریض میشن میگن ملت ایران دست به دعا بشن. دست به دعای چی بشن؟ اینا باید تقاضی که با این ملت کردن، با این ملت بیگناهی که به هیچ نه اسلحه نه چیزی تو دستشونه کردن و اون سال 88 همه رو کشتن دادند و تمام پول و ثروت ایران و خداشون با هم دیگه تقسیم کردن، تمام باید الان هم تو این دنیا هم تو اون دنیا اگر واقعا خدایی وجود داره باید پس بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری 10.5% است. پرسش اینجاست که چطور امکان داره با سقوط نرخ رشد نرخ بیکاری هم پایین آمده باشه. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی به این نکته واکنش نشون میده.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور رو 10.5% اعلام کرده و این یکی از پرسش‌های عجیب در بازار کار ایران هست که به تدریج جواب اون پیدا میشه. نرخ بیکاری ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران عجیب هست، چون که طی چند سال اخیر پایین اومده، اونم در شرایطی که اقتصاد ایران در سال 1391 نرخ رشدش منفی 6% بوده، سال 92 هم به احتمال قریب به یقین همچنان نرخ رشد منفی داشته. پرسش این است که چطور امکان داره همزمان با سقوط نرخ رشد نرخ بیکاری پایین اومده باشه. آقای تایی معاون وزارت کار میگه بر پایه محاسبه مرکز آمار که البته منطبق بر نرم سازمان بین‌المللی کار هست، اگر کسی در هفته قبل از آمارگیری فقط یک ساعت هم کار کرده باشه اسمش از فهرست بیکارا خط میخوره. در نتیجه همه کسانی که در هفته یک ساعت یا 4-5 ساعت هم کار کرده باشن از فهرست بیکاران مرکز آمار خارج شدن. از اون مهمتر، شمار زیادی از داوطلبان ورود به بازار کار که بعد از مدت‌ها تلاش نتونستند شغلی پیدا کنند مایوس شدند و از بازار کار بیرون رفتند.
دقیقاً شمار این مایوس شدگان از بازار کار مشخصه که چه میزان هستش؟
محاسبه دقیق تعداد این مایوس شده ها آسان نیست، ولی میشه اونها رو چندین میلیون نفر ارزیابی کرد، از جمله جوانهایی که بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی قصد کار کردن داشتند ولی به دلیل ناامید شدن از پیدا کردن شغل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کردند و یا تحصیلات دانشگاهی خودشون رو طولانی تر کردند به دلیل مایوس شدن از بازار کار. خلاصه این که از دیدگاه معاون وزارت کار جمهوری اسلامی، از یک طرف یک پدیده‌ای به نام بیکاری وجود داره بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، از طرف دیگه همسایگان دور و نزدیک بیکاری، از جمله اونهایی که فقط چند ساعتی کار میکنند یا اصولاً به دلیل مایوس شدن دیگه متقاضی شغل نیستند، و مجموع اینها نرخ بیکاری کشور رو باز هم از نظر او میرسونه به 20%، نه 10.5% که مرکز آمار میگه.
اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، خب میتونیم نتیجه بگیریم که نرخ بیکاری در ایران یک رقم در اصل فاجعه آمیزه. دلیل اون چیه؟
در همین شماره تجارت فردا که امروز منتشر شده، شنبه، دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری به ریشه های این مشکل اشاره میکنه. او میگه که در فاصله 1384 تا 1391 بخش صنعت ایران 530 هزار نفر از شاغلان خودش رو از دست داده. 2500 بنگاه صنعتی کوچک، 200 بنگاه صنعتی متوسط تعطیل شدن. در مجموع طی این مدت با حدود 700 میلیارد دلار درآمد ارزی فقط 10,000 شغل در کشور ایجاد شده و این به گفته ایشان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری از لحاظ آماری چیزی هست در حد صفر.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، آشنا می شدید که در گفتگو بود با محمد زرقامی از رادیو فردا. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم یک بار دیگه یادآوری کنم که رادیو فردا صدای چهره های خبرساز رو از سراسر جهان به گوش شما میرسونه و صدای شما، انتقادات شما، دیدگاه های شما رو به گوش تک تک اونها. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما، رسوندنش به گوش اونها با ما. 00420221122112 00420221122